با اعلام ساعت 10 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شبانگاهی. خیلی خیلی خوش اومدید در این شبانگاه 21 بهمن ماه. هنوز به پایان نرسیده روز، هنوز فرصت هست برای اینکه بتونیم از این شب هم لذت ببریم و به سرش کنیم. امیدوارم هر جا کجا که بودید تا الان لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، به دور از کرونا و سویه جدیدش اومیکرون که این روزها بسیار در ایران خبرساز ظاهر شده. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شبانگاه با دستانی پر از خبر و گزارش در کنار شما هستیم، حاصل تلاش همکارانم در بخش‌های خبری رادیو فردا. اما پیش از اینکه با هم بشنویم شنیدنی ها رو در این شب آروم بهمن ماه، اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو جویا بشیم از نسرین افشار.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. برخی فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از پخش شعارهای علیه رهبران جمهوری اسلامی در یکی از بازارهای معروف مشهد است. بر پایه این گزارش ها شعار مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی برای مدتی طولانی از بلندگوی بازار رضا در مشهد پخش شده است. در همین حال سازمان مجاهدین خلق با انتشار اطلاعیه ای گفته که این اقدام کار کانونهای شورشی بود است. هنوز مقام های جمهوری اسلامی واکنشی در این باره نداشتند. رادیو فردا به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این فیلم ها و تایید یا تکذیب آنها نیست، هرچند در ماه های اخیر شماری از شبکه های رادیویی و تلویزیونی چند زندان در ایران را هدف حملات هکری قرار دادند. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران میگوید آموزش و پرورش با صدور بخشنامه‌هایی تلاش می‌کند با ارعاب معلمان آنها را از حضور در تجمعات اعتراضی بازدارد. محمد حبیبی در پیامی توییتری با انتشار تصویر 2 بخشنامه صادر شده در استان‌های فارس و لرستان از مقامات آموزشی در این باره انتقاد کرده است. این فعال صنفی تصریح کرده که مسئولان آموزش و پرورش به جای پاسخگویی به مطالبات بر حق معلمان در صدد ایجاد رعب و وحشت در آنها هستند. در ماه‌های اخیر آموزگاران در شهرهای مختلف ایران با برپایی تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود از جمله بهبود وضعیت معیشتیشان شدند. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا به جو بایدن گفته است اگر ایالات متحده با ایرانی ها توافق برجام را امضا نکند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. سایت خبری آکسیوس روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام رسمی اسرائیل گفت حتی اگر توافق هسته‌ای برجام بار دیگر احیا شود، زمان گریز هسته‌ای ایران بین 4 تا 6 ماه خواهد بود. دولت بایدن هشدار داده که اگر توافق برجام از هم بپاشد، ایران با واکنش‌های بسیار شدید از سوی آمریکا و متحدانش روبرو شود که شامل افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک خواهد بود. دور 8 مذاکرات احیای برجام در حال حاضر در وین دنبال می شود. یک فرد تراجنسی در مریوان در پی فتوای یک عالم دینی محلی مبنی بر مجاز نبودن انجام عمل تغییر جنسیت خودکشی کرد. به گفته وبسایت هنگاو، ریوار ابراهیمی 20 ساله روز دوشنبه 18 بهمن ماه با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده است. بر اساس این گزارش پس از آنکه خانواده این فرد تراجنسی نظر یک عالم دینی در مناطق کردنشین را درباره این عمل جراحی جویا می‌شوند، او فتوایی مبنی بر عدم جایز بودن این عمل داده است. ترانس یا تراجنسی افرادی هستند که هویت جنسی آنها با جنسیت انتسابی هنگام تولدشان همخوانی ندارد. مراجع تقلید درباره انجام این جراحی‌ها فتواهای مختلفی دادند، اما با وجود مخالفت شماره بسیاری از آنها، برخی آن را حرام ندانستند.
تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار شنیدید. بپردازیم به مجله شبانگاهیمون که دبیر و تهیه کنندش حمید فاطمی هست و کارگردان فنیش در این ساعت پریا دلفانی. شعارهایی که علیه بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی در مشهد سر داده شد. مجاهدین خلق ایران مسئولیت آن را پذیرفت. در این باره بیشتر خواهیم شنید در گفتگو با یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. همچنین نگاهی خواهیم کرد در این شامگاه به کنترل قیمت برنج که از دست دولت خارج شده. این رو یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفته و در این باره با یک خبرنگار اقتصادی در تهران گفتگو خواهیم کرد. برای شما همچنین خواهیم گفت که آموزش و پرورش برای جلوگیری از تجمعات اعتراضی معلمان بخشنامه هایی صادر کرده. گزارشی از حسین قویمی. در حالی که وضعیت معیشت عامه مردم تعریف چندانی ندارد، اما قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران با دریافت 2000 میلیارد تومان قرار است که مسلح‌ها را تکمیل و تحویل دهد. مهرداد میردامادی. و آیا فضای مجازی آنطور که دادستان کل ایران گفته دلیل قتل منا حیدری است یا منشأ آن کیانوش فرید؟ و باز هم سرنگونی هواپیمای اوکراینی و تلاش هایی که همچنان ادامه دارد در گزارش آنا رایسکایا. ویدیویی منتشر شده که به دست رادیو فردا هم رسیده و در این ویدیو که محل اون مشهد عنوان شده، شعارهایی سر داده شده علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و این اتفاق در بازار رضا در مشهد افتاده. حتی در نوشته هایی که شما برای ما نوشتید، یکی از کسبه گفته که من اون روز اینجا بودم، فکر میکردم خودشون پخش کردن، بعد دیدم نه بابا، قضیه جدیه. اجازه بدید که در ارتباط با این اتفاقی که رخ داده همراه بشیم با شاهین قبادی در پاریس، سخنگوی مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق ایران. چون در همین حال بنابر اخباری هم که منتشر شد و اطلاعی هم که اومد، سازمان مجاهدین خلق ایران گفته که این کار یا این اقدام کار کانون‌های به گفته این سازمان شورشی بوده. آقای قبادی بهتون سلام میکنم، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز این اتفاق رو اگر میشه بیشتر دربارش توضیح بدید و اینکه منظور از کانون‌های شورشی دقیقاً چیست؟ آیا کانون‌های شورشی عنوانیه که به هر حال افرادی که ارتباط دارن با سازمان مجاهدین خلق ایران منظور هستند؟
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا و با آرزوی بهروزی سلامت برای همه همیهنانم در ایران اسیر و در هر کجا دنیا که هستن. شب گذشته یعنی چهارشنبه 20 بهمن که تقریبا همزمان هست با سالگرد انقلاب ضد سلطنتی سال 1357، همونجور که در اخبارم شما گفتید، در بازار رضای مشهد شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، درود بر مجاهد و همینطور ترانه سرود بیادماندنی برپا خیز از جاکن بنای کاخ دشمن توسط کانون شورشی به صورت کل دست جمعی پخش شد. طبعا قابل توجهه که این اقدام در شلوغ‌ترین ساعت کار بازار رضا که بزرگترین و مهمترین بازار کلان شهر مشهد است و رخ داده و خب می‌دونید که به علت وجود مرقد امام رضا علیه السلام، خب بازار رضا محل مراجعه خیلی از مردم و زائرینه. عوامل و ماموران اطلاعاتی و انتظامی که در محل بودن هیچ عکس‌العملی نتونستن از خودشون نشون بدن و نتونستن این شعارها رو متوقف کنن. حتما هم توجه بسیار از شنوندگان جلب شده که خبرگزاری صدا سیما، یه رژیم آخوندی هم ناگزیر اعلام کرد که سیستم صوت داخلی بازار رضای مشهد هک شد. و
آقای قبادی میتونیم بگید دقیقاً، چون اشاره‌ای نکردید، که این کانون‌های شورشی منظور چه گروه‌هایی هستند و آیا اینها مرتبطند با سازمان مجاهدین خلقی یا نه، و اینکه به چه صورت این اتفاق افتاده؟ چون در صحبت‌هایی که فرماندار مشهد آقای داوری کرده گفته که در یکی از هشتی‌های بازار رضای مشهد از یک دستگاه کوچک صوتی که به گفته ایشون با فلش مموری هدایت می‌شده برای چند ثانیه شعارهای به گفته باز آقای داوری هنجار شکن پخش شده.
بله، همه خب می‌دونن که کانون شورشی هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند و خب حضور بسیار بسیار گسترده‌ای در سراسر ایران دارن و به صورت فعالیتشون هم که الان برای بسیار از هموطنانان کاملا آشکار شده، از جمله همین امروز که با هم صحبت میکنیم، کانون شورشی در سراسر ایران 43 اقدام اختلاف شکن انجام دادن، از جمله در تهران و مشهد و اصفهان و قزوین و کرج و شیراز و بسیار از نقاط ایران. در رابطه با اینکه به لحاظ فنی این کار چگونه انجام شده، طبعا من اطلاعی ندارم. کانون شورشی با توجه به نقاطی که دارن و امکاناتی که برایشون فراهم میشه این اقدامات رو انجام میدن، ولی خب طبعا در حالی که جامعه ما یک جامعه خروشان هست و کاملا شورش و طغیان علیه رژیم در اون به چشم میخوره، کانون شورشی در چنین بستری بسیار از کارها رو انجام میدن و از چنین ملأ اجتماعی برای فعالیتشون برخوردارن.
چرا این زمان رو انتخاب کردید برای این اتفاق؟ یا حالا نمیدونم آیا هماهنگ شده بوده با سازمان مجاهدین، یا اینکه به صورت حالا اون چیزی که شما عنوان کردید، چرا در این زمان اتفاق میفته؟ یعنی 21 بهمن ماه که به هر حال فردا روزیه که در تاریخ تقویم رسمی جمهوری اسلامی روزیه که به هر حال انقلاب ایران به نتیجه رسیده.
بله، همونجور که عرض کردم این عمل همزمان با سالگرد انقلاب ضد سلطنتی سال 57 بوده. امروز هم گفتم 43 عملیات اختناق شکن دقیقا به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی بوده. یعنی همونجور که میدونی خب طبعا در جریان هستی که کانون شورشی در روز 27 ژانویه هم به اصطلاح برنامه های 25 رادیو و تلویزیون رژیم رو مختل کردن و اونجا هم شعارهای مرگ بر خامنه ای روی رجوی پخش شد و عکس خامنه ای که زبدر خورده بود و عکس آقای رجوی و بخش کوچکی از صحبت آقای رجوی پخش شده بود. مثلا فعالیت کانون شورشی رو به گسترش هست، ولی این اقدامات همونجور که عرض کردم در رابطه با سالگرد انقلاب ضد سلطنتی هست.
بله، و خیلی کوتاه اگر بخوایم پاسخ بدید، آیا این یک تغییر رویه است در نوع سیاست‌هایی که سازمان مجاهدین خلق ایران در ارتباط با حالا فعالیت‌های خودش داره دنبال می‌کنه؟
کانون شورشی که الان مدت‌هاست فعالیتشون رو به گسترش هست و همونجور گفتم مجموعی از فعالیت‌ها انجام دادن، این کانون شورشی خب هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران هستن و طیفی از فعالیت ها رو انجام میدن که یک روح داره و همش روح اختناق شکن و از این بلند فضای اختناقی هست که رژیم آخوندی سعی کرده در این سالیان بر کشور ما چیره کنه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق ایران. سازمان مجاهدین خلق ایران مسئولیت آنچه در بازار رضای مشهد اتفاق افتاده رو در خصوص پخش شعارهای علیه رهبران جمهوری اسلامی ایران به عهده گرفته. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه، ولی یک فاصله کوتاهی میگیریم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این روزها بحث برنج و جهش چشمگیر قیمتش در ایران بسیار بحث برانگیز بوده، یعنی مسئله‌ای که از سوی دولت آقای رئیسی خوش‌سالی و سوداگری اعلام شده، اما حالا یک نماینده مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی رو کرده که کمی متفاوته و میگه که کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده و حتی همین چندی پیش بود که صحبت شد که برنج هایی از پاکستان و هند وارد ایران بشه که با ذائقه ایرانی ها هم همخونی داره و بتونه این نقیصه رو جبران کنه، هرچند که به هر حال بخشی از ماها که بعد از انقلاب بهمن 57 به دنیا اومدیم خاطره کمبود برنج یا برنج تایلندی رو هم فراموش نکردیم. همراه هستیم در اینجا با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای غیبی بهتون سلام میکنم. آیا کنترل قیمت، اینطوری بپرسم، کنترل قیمت برنج واقعا از دست دولت خارج شده یا حالا مسائل دیگه‌ای در پی هست که باعث شده که وضعیت به اینجا برسه که یک بحرانی رو در این خصوص پدید بیاره؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. عرض به خدمت همه شنوندگان که ببینید، بحث خارج شدن از کنترل رو شاید با استناد به آمار بشه رد کرد. ما به طور مشخص در سال یک چیزی حدود 3,200,000 تن مصرف برنج داریم که 100-200,000 تن بالا پایین بالاخره در سال نوسان میکنه، بسته به میزان تقاضا و قیمت این نوسان میکنه. از طرفی دیگر خود دستگاه متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار کشور میدانند که ما ظرفیت تولید برنجمون در سال بیشتر از 2,200,000 تن نیست و نخواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه مشکلات اقلیمی و خشکسالی و بحث آب رو هم داریم، کمبود آب رو، قاعدتاً 2,200,000 تن هم به سختی محقق میشه و ما در سال 1,000,000 تن نیاز واردات برنج کشور رو داریم. اگر برای واردات 1,000,000 تن و به اضافه ذخایر استراتژیکی که چند صد هزار تن خواهد بود برنامه ریزی وجود نداشته یا تأخیری در آن اتفاق افتاده، قاعدتاً یک امر تعمدی هست که از سوی مشخصاً مدیران، مسئولان یا افرادی که ذینفع بودن اتفاق افتاده و مسئله به این مهمی رو نمیتوان به حساب خارج شدن از کنترل دولت به حساب خارج شده از کنترل دولت گذاشت.
چقدر فکر میکنید خود حالا شالیکاران، خود صنف برنج فروشان، اونها میتونن نقش داشته باشن توی این اتفاقی که داره میفته؟ آیا مسئله‌ای بوده مثل صادرات؟ چون ما شاهد این هستیم که در شرایطی که به هر حال برخی از کالاها کمیاب میشن، عنوان رو یا تقصیر رو میندازن گردن صادرات اون کالا، مثلا به خارج از ایران، حالا در به عراق، به کشورهای دیگه.
خب این بحث صادرات به طور مشخص صادرات نیست و قاچاقیه که صورت میگیره. این قاچاق رو ما زمان برداشت گندم در حوزه گندم هم شاهد بودیم، در بحث سیب زمینی، قاچاق دام زنده از مرزهای غربی کشور. گندم هم، برنج هم قاعدتا مستثنا نیست، ولی حجم این اتفاق به آن شکلی نیست که بتواند تأثیر گذار باشد. ما اتفاقات الان زائده سیاست‌گذاری غلط هست که کشاورز متعاقب آن اقدام به احتکار میکنه. چرا احتکار میکنه؟ چون قیمت تمام شده بالاست، قیمت فروش پایینه، توجیه اقتصادی برای فروش ندارد.
یعنی همون قیمت گذاری دستوری رو میگیم؟
بله بله. بعد کشاورز مجبور میشه به امید گرانتر شدن محصولش رو دپو کنه، انبار کنه و خب کاهش عرضه رو شاهد میشیم. از اون ور سیاست گذاری غلطی که مانع واردات برنج شده به بهانه حمایت از تولید داخلی و بازار ملتهب میشه در یک واکنش احساسی، مجوزهای واردات عمده صادر میشه، از اون ور مجددا کشاورز متضرر میشه چون برنج رو نگه داشته و قیمت به یک بار ثبوت میکنه. این سیکل معیوبی هست که در سالهای گذشته، حداقل از زمانی که شخصا هم در حوزه کشاورزی فعالیت داشتم و در حوزه خبر و رسانه هم بودم، هر سال در تمام محصولات کشاورزی شاهدش بودیم. از گوشت و مرغ گرفته تا برنج و گندم و سیب زمینی و گوجه و خیار، تمام اینها محصول سیاست گذاری و تصمیم گیری غلط هست که در راستای تامین منافع بخشی از شبکه فساد اقتصادی که پیرامون وزارتخونه و نهادها شکل گرفته انجام میشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، رضا غیبی در تهران، که الان ساعت 10:19 شب هم هست، خبرنگار اقتصادی، و نگاهی داشتیم به مسئله برنج. به هر حال برنج برای ما خیلی حیاتیه و ایرانی ها میشه گفت که جزو غذاهای اصلیشون به حساب میاد، اما اونطور که دیده میشه برنج ایرانی تقریبا گرونه یا غیر قابل دسترس. شما چه فکر میکنید؟ 2042-0212-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به یک گزارشی که اون هم اقتصادیه. در اینجا مسئله وضعیت معیشت عامه مردم رو چیزی نیست که به هر حال دور از نظر باشه و همه اونهایی که در ایران زندگی میکنن میتونن با پوست و استخونشون احساس کنن. حالا در بودجه 1400 قرار شده تا قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران با دریافت 2000 میلیارد تومان به تکمیل و تحویل مسلح‌ها اقدام کنه. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، این مبلغ 2000 میلیارد تومان از طریق مبادله پایاپای نفت نصیب قرارگاه سازندگی سپاه خواهد شد. مرتاد میردامادی جزئیات بیشتری برامون داره.
آنچه حمید زاره به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مورد تکمیل و تحویل مسلح‌های کشور گفته، از جنبه‌های مختلف تعجب برانگیز است. اول اینکه قرار است شورای سیاستگذاری امام‌های جمعه این مسلح‌ها را شناسایی و معرفی کنند. بعد در مکان‌های مورد نظر قرارگاه خاتم، نفت تحویل این بخش سپاه پاسداران می‌شود تا آن را پایاپای و به صورت تهاتوری معاوضه کند. بعد با فروش این کالای معاوضه شده، پول آن خرج ساختن مسلح‌های معرفی شده بشود. ارزیابی روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی را می‌شنویم از این چرخه که سابقه‌ای روشن در اقتصاد دهه‌ها و سال‌های اخیر ایران دارد.
در جمهوری اسلامی آنقدر فساد اقتصادی عیان شده و قپش ریخته که در عمل اکثر مردم میدونن که برخی پروژه ها کیف پول جریان ها و مافیاهای وابسته به حکومت هستند، که یکی از همون ها این پروژه های عمرانی هست که به اسم مسلح‌سازی، سدسازی و یا پروژه های انبوه‌سازی مسکن در جریان هست. منتها یک سوال مهم که احتمالاً برای افکار عمومی ایجاد خواهد شد این هست که در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر قرار داره، چرا باید چنین بودجه‌هایی از منابع ملی برای این کارها اختصاص داده بشه که هیچ تأثیر کوتاه مدت و بلند مدتی هم در سرنوشت مردم ایران نداره. اینجاست که همون فرضیه دوختن یک کیف پول برای سپاه به اسم این طرح تقویت میشه.
اگر به یاد بیاوریم که این تنها یکی از مواردی است که سپاه به عنوان یک نهاد نظامی امنیتی اختیاردار ثروت ملی شده است، شاید از اصطلاح کودتای اقتصادی که روشنک آستارکی به کار می‌برد درک درست‌تری پیدا کنیم.
اساساً در ماه‌های گذشته ما شاهد سپردن بخش‌های کلیدی نفت و گاز کشور به سپاه پاسداران هستیم و به نظرم میاد که این روند رو میشه به نوعی کودتای خاموش اقتصادی سپاه در ایران عنوان کرد. به طور مثال گزارش‌های غیر رسمی نشون میده که سپاه پاسداران اختیاردار میدان گازی چالوس در دریای مازندران شده و طرف قرارداد ایرانی هستش با کشورهای مثل چین و روسیه به عنوان طرف‌های خارجی، و یا وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که سپاه در ازای تهاتر 3 میلیارد دلار نفت طرح خودکفایی برنج رو قراره اجرا بکنه.
تهاتر یک نوع رابطه تجاری است که در شرایط تحریم شکل گرفته است. چون فروش مناسب به قیمت روز و شفاف امکان پذیر نیست، نفت را نهادهای مختلف حکومتی با کالا مبادله می‌کنند، آن هم به صورتی که نفع اقتصادی مملکت لاجرم از اولویت برخوردار نیست، چون باید خریدار و معامله غیر شفاف باشد و پیش‌فرض غالبان است که طرف دریافت کننده اختیار معامله و قیمت تهاتر را در کنترل خود دارد. اما رونق این شیوه تجارت به دلیل تحریم و عدم مبادلات بانکی با خارج باعث ذوق‌زدگی طرفداران آن شده است. این سخنان الیاس نادران است، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، در برنامه جهان آرای سیمای جمهوری اسلامی.
ما از ظرفیت تهاتر نفت در 1400 به 1401 به نحو فوق‌العاده بهتری امکان بهره‌برداری داریم. تهاتر نفت در تأمین نیازهای کشور، چه با روسیه، چه با هند، چه با چین، چه با کشورهای دیگه، در تأمین نیازهای اساسی مردم فوق‌العاده میتونه اثرهای مثبت خوبی داشته باشه.
و این دیدگاه مخالف حسن منصور است، استاد اقتصاد در بریتانیا، در مورد تهاتر و زیانهای اقتصادی آن.
تهاتر معمولاً در شرایط جنگی، در شرایط قحطی، در شرایط تحریم‌های اینچنینی به عمل میاد و قطعاً به سود کشور نخواهد بود. در این زمینه‌ها دولت به مافیاهای خودی میدان داده که واردات از سوی اونها انجام بگیره و طبیعی است که اونها به اقتصاد کلان کشور نظر ندارن. در بازار نفت مثلا برآورد میشه که ایران به طور متوسط بین 30-10% تخفیف میده در مواردی بالاتر. در نتیجه این درآمد بزرگ رو شما وقتی با 20% تخفیف میدید، زیان بزرگی تحمیل میشه به کشور. نکته دوم این است که تحریم ها سبب شده که اونایی که میخواستن مالیه کشور رو به دستهای خود بگیرن، اینا دستشون باز شده. به جای اینکه درآمد وصولی از این صادرات از کانال های تعریف شده رسمی وارد خزانه کشور بشود، به این دستها میرسه و اونا سهام خودشون رو، پورسانت های خودشون رو، اختلاس های خودشون انجام میدن. در نتیجه کشور از دو سو متضرر میشه.
اما تهاتر نفت از سوی بخش‌های مختلف نظامی و امنیتی تنها یک امر گذرا نخواهد بود و آنگونه که روشنک آسترکی پیش‌بینی می‌کند، اثرات دراز مدت در اقتصاد و سیاست خواهد گذاشت.
این پروژه‌های تهاتر نفت که داره به سپاه واگذار میشه، بیانگر این موضوع هست که سپاه تصمیم داره حتی در صورت توافق با غرب و برداشته شدن تحریم‌های نفتی، کانال‌های پنهان خودش برای فروش نفت رو داشته باشه و منابع مالی خودش رو تضمین کنه.
آنچه در اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق روشن نیست، موارد مصرف مسلح‌هایی است که قرارگاه خاتم سپاه پاسداران باید در ازای دریافت 2000 میلیارد تومان از بودجه دولتی و تهاتر نفت تکمیل کرده و تحویل دهد.
مرداد میردامادی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
تقریبا همه شنونده های ما با اعتراض های فرهنگیان یا آموزگاران آشنا هستند. حالا محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، گفته که بخشنامه های از سوی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی صادر شده تا جلوگیری کنه از این تجمع های اعتراضی. بذاریم جزئیاتش رو برامون فرهنگ قویمی بگه.
هنوز 10 روز از آخرین تجمعات و اعتراضات سراسری معلمان ایران نگذشته که مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای پیشگیری از طرح مطالبات و تجمعات آتی آنان دست به کار شدند. بر پایه توییتی که محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، منتشر کرده، او از صدور بخشنامه‌هایی از سوی وزارت آموزش و پرورش خبر داده که هدف از آن، به توصیف وی، ایجاد وحشت در معلمان و بازداشتن آنها از حضور در تجمعات اعتراضی است. آقای حبیبی که در حساب توییتر خود تصویر 2 بخشنامه وزارت آموزش و پرورش را منتشر ساخته، از مسئولان این وزارتخانه به عدم پاسخگویی به مطالبات برحق معلمان انتقاد کرده است. در همین زمینه، نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و روزنامه‌نگار در ترکیه، صدور این گونه بخشنامه ها را چنین ارزیابی می کند.
این بخشنامه ها معمولا در زمانی که تجمع و تحصن معلم ها شروع میشه و به نوعی فضای آموزش و پرورش یک فضای معترضی میشه، صادر میشه و سابقه داشته سالهای قبل هم. اما چند سالی بود که این بخشنامه ها رو ما نمیدیدیم. این که باز هم مجددن از این بخشنامه ها صادر شده که معمولا خطابش هم به مدیران مدارسه، نشون میده که نهادهای امنیتی بسیار نگران اعتراضات معلم ها هستند و در واقع تلاش میکنن برای اینکه هزینه برخورد با معلم ها رو پایین بیارن، بخشی از این برخورد رو بسپرن به خود فرهنگیان و خود مدیران مدارس. به نوعی در همون مبدأ مدرسه مقابل تجمعات ایستادگی کنن و مانع شکل گرفتن تجمعات بشن و جوری نشه که تجمع شکل بگیره و نهادهای امنیتی به صورت علنی بخوان معلم ها رو بازداشت کنن. یک ترفندی هستش که حراست ادارات و بعد از اون مدیران مدارس رو درگیر میکنه که خودشون مانع شکلگیری تجمعات بشن و خطاب به مدیر مدرسه هست، این که معلم ها رو باید توجیه کنید که این کارها غیرقانونیه، برخورد میشه و اگر هم معلم ها شرکت کردن، اسامی اونها رو به حراست منطقه ارسال کنید.
در یکی از تصاویری که سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در توییت خود منتشر کرده، مدیر آموزش و پرورش زرین دشت در استان فارس به صراحت از کلیه مدیران آموزش و پرورش این استان خواسته تا معلمان را توجیه کنند که حضور در تجمع و تحصن در آموزشگاه و بیرون از آموزشگاه خلاف است و معلمی که دست به چنین اقدامی بزند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش معرفی می شود. اما با توجه به قانون اساسی که حق تجمع و اعتراض مسالمت آمیز را قانونی می داند، صدور این گونه بخشنامه ها تا چند اندازه می تواند وجهه حقوقی و قانونی داشته باشد. نجات بهرامی در این زمینه چنین می گوید.
از نظر قانونی واقعیت اینه که برمیگرده به یک مسئله کلیتر و اون حق تجمع و حق اعتراضه. ما در قانون اساسیمون در ظاهر حق اعتراض و حق تجمع رو قانون اساسی به رسمیت شناخته، اما این حق رو واقعیت اینه که هیچگاه حداقل در چند دهه اخیر جمهوری اسلامی محترم نشمرده و به رسمیت نشمرده و همیشه اون رو نقض کرده. ما در قانون اساسی داریم که اعتراض و حتی تجمع بدون حمل سلاح آزاده، اما خب خود قانون اساسی متاسفانه با یک دست این حق رو داده و با یک دست پس گرفته، به این شکلی که شرطی گذاشته مبدی بر این که مخل مبانی اسلام نباشه. خب آقایان به استناد همین شرط میان هر تجمعی ولو تجمع صنفی که برای آب و نان توسط اقشار کارمندان کارگران برگزار میشه، این رو مخل مبانی جمهوری اسلامی میدونن و جمهوری اسلامی هم یک نظام دینی میدونن که اگر کسی در برابرش بیسته در واقع اسلام رو به خطر انداخته. اینه که این بخشنامه ها هم در واقع داره همون حق اعتراض قانونی رو محدود میکنه و از بین میبره. اگه اینجوری نگاه کنیم غیر قانونیه، اما اگه نه از دید آقایون بخوایم نگاه کنیم، هیئت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش خودش یک نهاد امنیتی درون سازمانیه که حق داره از این بخشنامه ها بفرسته و معلم ها رو بترسونه و تهدید کنه.
در پی سالها اعتراض از سوی فرهنگیان برای رسیدگی به مطالباتشان که حاکی از مشکلات معیشتی آنان است و بر محورهایی چون اجرای کامل رتبه بندی، اجرای همسانسازی بازنشستگان و آزادی معلمان زندانی دور می‌زند، در ماه‌های اخیر اعتراض‌ها و تجمعات صنفی فرهنگیان گسترده‌تر شد و همزمان نیز برخوردهای امنیتی و قضایی از سوی حکومت نیز شدت گرفته است. اما آیا این برخوردهای امنیتی و هشدارها با صدور بخشنامه می تواند از اعتراضات آینده فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش جلوگیری کند؟ نجات بهرامی می گوید که اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد.
این احتمال که به نظر من 100% هست و این اتفاق رو خواهد داد و حتی کانون‌های صنفی هم اعلام کردن زمان برای تجمع و برای تحصن‌های مجدد. اما در مجموع باید این رو اشاره کنیم که توی این همه تجمع و اعتراضی که در سال جاری شاهدش بودیم، هنوز حاکمیت حتی یک قدم کوچیک برای تحقق خواسته های واقعا به حق معلم ها بر نداشته و بحث لایحه رتبه بندی بود که یک لایحه مثله شده و از حیز انتفاع ساقط شده ای رو بردن مجلس و همون هم شورای نگهبان رد کرد.
برخوردهای امنیتی با معلمان ایران در حالی صورت میگیرد که گزارش هایی از خودکشی چند معلم به دلیل تنگ دستی در ماه های اخیر در چند شهر ایران منتشر شده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
بله، شنیدید از حسین قویمی یک گزارش، و اما بریم سراغ گزارشی دیگر که در جدیدترین واکنش به قتل مونا حیدری از طرف همسرش، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران فضای مجازی رو منشأ این قتل معرفی کرده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه با اشاره به قتل مونا حیدری، کودک همسر 17 ساله به دست همسرش، منشأ این جنایت در شهر اهواز را فضای مجازی دانست. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ارتباط مونا حیدری برای خروج از ایران و ارسال عکس برای همسرش از طریق اینستاگرام صورت گرفته، تلویحاً شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را عامل این قتل معرفی کرد. پیش از این نیز محمد حسین هاشمیان، دبیر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره ماجرای بریده شدن سر مونا حیدری به دست شوهرش در اهواز، هم قاتل و هم مقتول را مظلوم خواند و آنها را قربانی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی دانست. پس از اعلام این خبر که روز شنبه مردی جوان در اهواز سر همسر 17 ساله خود مونا حیدری را با انگیزه ناموسی بریده و در خیابان چرخانده است، بحث در مورد تأثیر خلأ قانون حمایتی از زنان در قوانین جمهوری اسلامی و همزمان اجرایی کردن طرح صیانت یا مسدودسازی و محدودیت کاربران اینترنتی بالا گرفته است. با قتل مونا حیدری منتقدان از نبود قانون درست و درمان برای حقوق زنان حرف می‌زنند و مسئولان گناه را به گردن شبکه‌های اجتماعی می‌اندازند. فاطمه مسجدی، پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق زنان در برلین، معتقد است زنکشی در جامعه ایران علاوه بر مسئله فقر فرهنگی و اقتصادی، به نبود قوانین خشونت علیه زنان و کودک همسری برمی‌گردد.
قطع‌های ناموسی که قانون از واژه ناموس در مورد انگیزه این قطع‌ها یاد می‌کنه، دلایلش مربوط به سنت، فرهنگ، مسئله اقتصادی، بحران اقتصادی که در داخل ایران هستش، در این سال‌ها هستش. به ویژه برمی‌گرده به سیستمی که درش قوانین خشونت علیه زنان و کودک همسری جایگاهی نداره. دلایلی که جمهوری اسلامی طرح صیانت و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی رو روش اصرار داره و داره پافشاری میکنه، به دو دلیل هست. یکی بحران‌های سیاسی اقتصادی در داخل کشور هستش که هر روز با اعتصابات اقشار مختلف اجتماعی روبرو هستش و میخواد سرپوشی بر روی خبر این اعتصاب داده بشه، و مسئله بحران سیاست خارجی هستش که بر سر مسئله مذاکرات و بقیه زد و بندهای سیاسی با بقیه قدرت‌ها که میخواد اخبارش بسته بمونه.
خانم مسجدی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تأکید می‌کند که در گوشه گوشه ایران زنکشی و قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد، اما کسی خبردار نمی‌شود.
سال 2010 تا 2014 8000 مورد قتل زنکشی که با عنوان حقوقی قتل‌های ناموسی، انگیزه قتل ناموسی بوده یاد شده. در دو سال اخیر فقط در استان خوزستان، در یک استان 60 مورد قتل زنکشی با عنوان حقوقی ناموسی گزارش شده. غیر از خشونت‌های خانگی، خودسوزی و بقیه موارد خشونت علیه زنان، و اینا هیچ کدومشون به رسانه‌های اجتماعی نیومدن. یعنی بستن شبکه‌های اجتماعی برای سرپوش گذاشتن روی مسئله زنان یک راه حل در واقع بیهوده‌ای هستش و نه درمان، و این یک نوع الگوبرداری از سیاست‌های حقوق بشری و سیاست‌های جنسی که در چین و روسیه هم داره اعمال میشه. و بابست اینترنت در واقع فضای وحشت و فضای زن ستیزی بیشتر قوی میشه در داخل جامعه ایران. چون یک سوالی که هست این هستش که مگر ما چقدر میدونیم زنانی مثل مونا حیدری، چقدر ما در مورد گذشته مونا حیدری میدونیم؟ در واقع اگر مونا حیدری و مواردی مثل این فرار میکنن از خونه، به خاطر نداشتن امنیت هستش. با بستن اینترنت مسئله زنان و مسئله حقوق بشر در ایران حل نخواهد شد.
در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شد. دیدبان حقوق بشر در آذر 99 خواستار اصلاح و تصویب هرچه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد. با این حال هنوز هم بسیاری در قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کنند که بگویند این گونه قتل‌ها ربطی به لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت که هنوز هم از سوی مجلس تصویب نشده ندارد.
شنیدیم از کیانوش فرید درباره قتل منا حیدری توسط همسرش و اینکه دادستان کل جمهوری اسلامی ایران هم گفته فضای مجازی منشأ این قتل بوده. خب میدونیم که تنش‌ها پیرامون اوکراین بسیار نگرانی از احتمال حمله گسترده روسیه به این کشور، اما این مسئله مانع نشده که بحث سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران و تلاش‌ها برای اون متوقف بشه. مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین گفته ایران به جای پاسخ به سوالات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی، تلاش‌های خودش رو به گفته امینه جاپاراوو بر فریب جامعه جهانی متمرکز کرده. آنا رایسکایا.
امینه جاپاراوو، معاون اول وزیر خارجه اوکراین، طی مقاله برای خبرگزاری اوکراین فورم نوشت: طی دو سال که از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران گذشت، اقدامات متعددی در مسیر دادخواهی انجام داده ایم، اما نتایج آن بسیار کمتر از آنچه انتظار می رفت بود. به عقیده مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، سه دور مذاکرات که بین کیف و تهران انجام شد نشان داده طرفین هم درباره جزئیات این رویداد و هم درباره مبانی حقوقی برای حل مسائل مرتبط با آن اختلافهای فراوان دارند. از این رو به نوشته این دیپلمات اوکراینی، چهار کشور متأثر درخواست جمعی برای مذاکره با ایران دادند، اما دولت این کشور اعلام کرد حاضر به مذاکره با گروه بین المللی نیست. امینه جاپاراوو با اشاره به سه زمینه اصلی رسیدگی به پرونده پرواز 752 تشریح میکند: تحقیقات فنی ایران قابل قبول نیست، زیرا این کشور با نقض کنوانسیون شیکاگو به 90 صفحه سوالات و انتقادهای اوکراین پاسخ نداده. با بازرسان اوکراینی مشغول تحقیقات جنایی همکاری نمی کند و آنها را قانع نکرده افرادی که در ایران تحت محاکمند مسئولین اصلی این جنایات هستند. و در تعیین غرامت، اقدام ایران مصداق فریب جامعه بین المللی است. به نوشته معاون اول وزیر خارجه اوکراین، ایران صرفاً وانمود میکند که پایبند به حقوق بین الملل است. بستگان قربانیان را تحت فشار گذاشته که با دریافت پول از دادخواهی صرف نظر کنند و به جای پاسخ به سوالات کشورهای متأثر، آنها را به سیاسی کردن این پرونده متهم میکند. امین جاپاراوو، مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، می نویسد تلاش های تهران برای تفرقه افکنی در میان کشورهای متأثر بی ثمر بوده و این کشورها تصمیم گرفتند روند اجرای عدالت را در نهادهای بین المللی پیگیری کنند. مگر اینکه به گفته این دیپلمات اوکراینی روی کرده ایران کاملا تغییر کند. وی با شرح کنوانسیون های بین المللی افزود کشورهای متأثر به دنبال بهترین شیوه پیگیری عدالت هستند و هر چقدر این روند طولانی باشد آن را دنبال خواهند کرد. آندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی، می گوید مسیر دادخواهی ممکن است به نتیجه مطلوب اکثر خانواده های متأثر نرسد.
امروز با اطمینان می توان گفت که ادامه مذاکره با ایران مفهومی ندارد و تلاش های دیپلماتیک نتیجه رضایت بخش در پی نداشته. ابزارهایی که اکنون اوکراین و سایر کشورهای متأثر در دست دارند زیاد نیست و همان گونه که مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین میگوید، دو راه اصلی پیش پای گروه بین المللی است: یا مطرح کردن این پرونده در شورای حکام ایکائو مطابق کنوانسیون شیکاگو، یا درخواست دادرسی و قضاوت دیوان بین المللی دادگستری مطابق کنوانسیون مونرال. هر دو مسیر زمانبر و پرهزینه است. هر دو ادامه مذاکره با ایران را در نظر دارد و هر دو سرانجام با تعیین مبلغ غرامت برای ایران پایان می‌یابد. از آنجا که خانواده‌های قربانیان این پرواز بیش از غرامت خواستار محکومیت ایران و افشای حقیقت هستند، نتیجه این روند ممکن است مطلوب آنها نباشد. در اصل آنچه اکثر خانواده‌ها و جامعه بین‌الملل می‌خواهند، اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی در قبال این پرونده است. اما هیچ دولتی پیگیر این مسیر نیست. تلاش‌های دولت‌های متأثر بر دریافت بیشترین مبلغ غرامت از ایران متمرکز است و آنها بهترین راه برای دستیابی به این هدف را جستجو می‌کنند.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 ماه 1398 دقایق پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. ایران بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و مدعی است صرفاً از روی دلسوزی رقمی برای خانواده های جان باختگان تعیین کرده و فرایند پرداخت آن نیز انجام شده. مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین تأکید میکند حتی پرداخت غرامت ایران را از مسئولیت پذیری معاف نخواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خب به پایان مجله شبانگاهیمون رسیدیم. ساعت 10:44 است، اما برمیگردیم با مجله نیمه شب که جای خوبیه برای شنیدن. شبتون خوش.